بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طواف، جلسه 980، چهارشنبه مورخ 21/9/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که ذیل واجب اول و دوم که بدء بحجر و ختم به حجر است، حضرت امام مطلبی دارند. می‌فرمایند لا یجب بل لا یجوز ما فعله بعض اهل الوسوسه و بعض الجهال مما یوجب الوهن علی المذهب الحق، بل لو فعله ففی صحة توافیه اشکال. توضیح مطلب این است که دو سه نکته در باب تواف سبب وسواس و دغدغه امتثال برای جمعی از افراد شده است. یکی بدء به حجر، یکی ختم به حجر، یکی هم این که شانه چپ باید به طرف خانه باشه. اینا باعث شده، میشه گفت اختصاص به شیعه هم داره، یه وسوسه ای بعضی پیدا کردن در طواف. عرض کنم که ما سال اولی که سفر عمره خدا قسمت کرد رفتیم، سال 56، چند ماه قبل از پیروزی انقلاب، من شاید 16 سالم با مرحوم آجاقامون و جمعی رفتیم. خیلی هم خلوت، هنوز مسجد سنگ فرش نشده بود، یه قسمتایش سنگ کرده بودن، یه باغچه های ریگ و شن ریخته بودن، کوزه های آب سرد می آوردن میذاشتن کسی آب بخواد اونجا بخوره. خیلی هم خلوت بود اطراف بیت، یعنی واقعا بعضی اوقات می آمدیم شبهه می کردیم اصلا طائف وجود داره یا نه، طواف کننده یا هست یا نیست. بعد می‌دیم بله یکی دو نفری دارن گرد خانه خدا طواف میکنه. یکی از علمای مشهد بود، خدا رحمتش کنه، هیچ وقت یادم نمیره، چون میخواست طواف کنه دو نفر رو همراه خودش کرده بود، مثل کسی بنایی که میخواد مثلا یه دیواری بکشه، کنار حجر که می آمد این دو نفر این نگاه می کردن، مثلا یه سانت اون بر یه سانت این بر آجا بیستید، یک مثل شاغول بگیرن که بالاخره بنده خدا محاذی حجر رو پیدا کنه، طواف رو شروع کنه. طواف که می کرد، حالا بعضی ها محارمشونه دستشون اینجوری می گیرن که کسی مثلا به اینا نامحرمی نخوره، اینا یک آدم قوی هیکلی دولی آجاهات اینجوری دستار می گرفت که مرد. اون یکی دیگه طواف نمی کرد، من دقت می کردم، هی می گو حاج آقا مواظب شانه باشی. اون فتحه های حالا می رسیم حجر که می رسید، چون شبهه ای او دست می زاشت و شانه این آقا که بالاخره مواظب باشه که دقیق یه ذره شانه از بیت منعرف نشه. حالا میرسیم ما توضیح میدیم مثلا این شانه چپ به طرف خانه باشه یعنی چی؟ یعنی لحظه به لحظه اینجوری بشه یا نه از اون بر طواف نکنه؟ این اصلا علامت، حالا توضیح میدیم اوره دلیلش چیه اصلا، اونا رو وارد میشه. بر اون ماجه های ما وقت عصبانی شدن میگفتن این بازی ها چیه در میاری، چه خبر آخر چی؟ خب مردم دارن نگاه میکنن، شما اینجور افرادی که وای میستن نگاه میکنن چه خبره اینجا، مثلا این آقای میخوان چیکار کنن، مثلا چه خبر. حالا از ظاهر اینه که خب اینا بوده دیگه، به امام هم اگه گزارشگری ها شده، حالا امام به خاطر این وسوسه که گاهی هم موجب وهن به مذهب واقعا، خب مردم دیگه طواف میکنن عادی، میان شروع میکنه اطراف خانه میگرده، بالاخره اینا بعضی اینجوری این موجب وهن به مذهبم میشه، اینا کیان؟ اینا کیان؟ چرا این کارا رو میکنن بالاخره؟ حالا خود وسواس واقعا یک درد بیدرمانی، خدا نکنه انسان درگیرش بشه، که یکی از علما خدمت مرحوم آقای، یکی از اساتیدمون نقل میکردن، یکی از علمای بزرگ خدمت مرحوم آقای خویی نشسته بودن نزدیک زور با هم صحبت میکردن، آقای خویی حرف می زدن یه ذره از آب دهان مرحوم آقای خویی افتاده بود تو یقه این آقا، یه دیده بودن این شروع کرد اینجوری کردن و خیلی نگران، و آقای خویی فهمدن چیه، فکر می کنی نجسه مثلا آب دهان من، گفته بود راستش من مدتی مقید شدم نماز رو با طهارت واقعی بخونم. حالا همین قطب الاقداب هایی که بعضی وقتا پیدا میشند و واقعا با دین و با اعتقاد مردم بازی میکنن، یه چیزی میگه به یکی، او فکر میکنه که یه باید دیگه من میخوام نمازمو با طهارت واقعی بخونم، وقت احتمال میدم شما یه گوشتی از بازار خریدی، این گوشت ذبح شرعی نبوده، از این گوشت تناول کردید، شما آب دهان نجس شده، الان این آب دهان یه ذره افتاد رو لباس من، منم الان میخوام نماز بخونم دیگه با طهارت واقعی نمیتونم نماز بخونم. آقای خویی فرموده بودن خود دیوانه شد، هیچی نیست جز جنوب، دیوانه شدید. بعد نصیحتش کرده بودن، بعد فرموده بودن یه برهه‌ای از زمان من دچار وسواس شدم، یه بیماریه، فرموده بودن من بینیم خون می آمد می شستم، خب شبهه می کردم باز یک قطره رو لباسم افتاده، رفتم رو پشت بوم مدرسه صدر در نجف، مدرسه مرتفع بزرگ، گفتم سر رو می گیرم تو فضای مدرسه، آب می ریزم رو بینی و صورتم که دیگه یقین کنم ذره به من قطره اصابت نکرده، و بودن حالم اینجور شده بود که یقین میکردم این آب از اینجا ریخ به زمین خورد، یه قطره از زمین بلند شد آمد دوباره به لباس من خورد، لباسم نجس شد. و بودن این بیماری باید علاج کرد. حالا من نمیدونم که هیچ وقت ماها نوع طلبات تو امور مالی وسواس نمیگیریم، تو امور مالی وسواس نمیگیریم، آقای پول از کجا اومد، چجور بود، خرجش کنم یا خرجش نکنم، تو اون امور هیچ وقت وسواس نمیگیریم، ولی در مثل طهارت و نجاست و اینا الا ماشاءالله، یا به قول صاحب جواری جا تو نماز میخوایم یه بازیایی در میاریم که مثلا فکر میکنیم که اینا. حالا حضرت امام نگاهشون اینه، میفرماین اگر در طواف کاری رو که بعضی از اهل وسوسه و برخی از جهال انجام میدن که موجب وهن به مذهبم میشه، دو تا حکم برش بار میکنن، یک حکم تکلیفی و یک حکم وضعی. نسبت به حکم تکلیفی میفرمایند کاری که بدین گونه باشه جایز نیست، حرام. و دقت کنید ما دو تا عنوان رو بحث میکنیم نسبت به این دو حکم. یکی بر عمل وهن به مذهب صدق کنه، حکم تکلیفیش چیه؟ حکم وضعیش چیه؟ دوم وهن به مذهب نباشه، مصداق وسواس باشه. تکلیفیش چگونه؟ حکم وضعیش چگونه؟ اما راجع به وهن مذهب، بلا شبه هر عملی که موجب وهن مذهب باشه ولو فی نفسه راجح باشه و مستحب باشه، اون عمل حرامه و انجامش جایز نیست. یه بارم ما وجهش اشاره کردیم، ادله شدیگه، حالا اینو خیلی الان وارد نمیشه. حکم دوم حکم وضعی است. حالا اصلا میشه یا نه مصداق وهن به مذهب باشه، نمیشه، اونا بله رجم بعضی گفتن، اونا رو اجازه بدید وقت مبسوط میطلبه، باید یه عناوینی بگیم چون گاهی سوء استفاده هم میشه. بعد او را حالا بذارید در یه جایی با یه توضیحاتی بگیم که گاهی ضرورت ها وهن سازی ها خودسازه، یعنی خودمون میسازیم اون رو، یا میشود جلوگیری کرد با تبیین این که این عمل ملاکاش اینه، جهاتش اینه، این کارا رو نمی کنیم، بعد میگیم این موجب وهن مذهب میشه. حالا اون یک جایی نکته درستیست، مهم هم است، اجازه بدید جای خودش یه روز دو روزی معطل بشیم بحث کنیم. حالا حکم دوم الان که مهمه، حضرت امام میفرمایند اگر در طواف عملی انجام داد که عنوان وهن به مذهب داشت، ففی صحت توافی اشکالون. امام می فرمان این تواف صحیح باشه به نظر ما مشکله داره، در صحتش اشکال. عرض ما این است که ما تحلیل کنیم از نظر برهانی عنوان رهن به مذهب تارتن ترکیبش با طواف ترکیب انضمامیه، نه ترکیب اتحادیه. در ضمن طواف کاری میکنه موجب وهن به مذهبه. خب طواف از مازات حجره، مازات هم گفتیم مازات عرفیه است. به تعبیر محقق داماد وقتی میگن سر تو من البصره یا سر من البصره الى الکوفه، این سر من البصره هم عرف چه جور میبینه؟ اونجایی که مردم میگن آغاز بصره است از اونجا شروع کن دیگه، این تشکیکات رو درش درست میکنه. اینا نیست، اینجا هم همینه. گفته شده طواف من الحجر مازات حجر، دیگه این تشکیکات معنا نداره. حالا اگر کسی میاد برای پیدا کردن محاذات دقت عقلی به کار میبره، موجب وهن مذهب میشه. خب اینجا ترکیب انضمامیه، دو عمل است در کنار هم واقع شده منضمن به یک دیگر، یکی توافه یکی احراز محاذات. اگر ترکیب انضمامی باشه لا شبهت در این که حرام به واجب کاری نداره، موجب اشکال در امتثال در واجب نمیشه، مثل نماز و نظر به اجنبی میمونه. تارتن فرض میشه ترکیب اتحادیست، کن همان مشی که مصداق طواف است به کیفیتی است که بر همان مشی وهن به مذهب صدق میکنه. دو عنوان است و یک معنون. خب در این صورت کسانی که قائلند اجتماع امر و نهی ممکن نیست و جانب نهی مقدم است، مثل مرحوم آقای خویی، لا محاله باید فتوا به بطلان بدن، بفرماین این مشی بدین کیفیت هم معنون به وهن مذهب هم معنون به طواف است. نمیشه یک معنون هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه. جانب نهی مقدمه، طواف بلا امر است، پس باطل. ولیکن حضرت امام که در اصول اجتماع امر و نهی رو جایز میدونن، تصریح میکنن حکم از عنوان به معنون سرایت نمیکنه. نباید بفرماین در صحت این طواف اشکاله، اشکال نداره این طواف. تلمیز محققیشون صاحب تفصیل و شریعه در جلد 14 صفحه 442 توجه دارن امام طبق مبناشون نباید هم چه حرفی بزنن، یه توجیه میکنن. توجیه ایشون این است که میفرماین عنوان وهن به مذهب یه عنوان مبغوزی است که شدت اهمیت داره. از بسیاری از محرمات شدیدتره، لذا این عنوان چون خیلی حرمتش غلظت داره صلاحیت برای تقرب نداره، لذا تقرب با این عنوان نمیشه. به این جهت امام فرمودن اگه عنوان وهن به مذهب باشه مشکل طواف درست باشه. خب بله، از جهتی که تبعاتش بله بله، لذا تو روایات هم میگه غیبت اشد از زنایه، بگه معلوم میشه سختره دیگه، اشدیت هست بله، اشدیت در آثار و عواقب و امثال اینا هست دیگه بله، آثار وضعی مختلف هم داره دیگه بله. خب دیگه میشه حرام دیگه، از این بالاتر که نمیشه، خیلی هم حرام شدید، حرام شدید اینجوری میشه، بیشتر که نمیشه، میشه حرام شدید به قول صاحب تفصیل و شریعه رحمه الله. خب وهن مذهب، حالا دقت کنید بفرمایید. دقت کنید، ما یه تصویر کردیم دیگه، اشکال نکنید. ما گفتیم تارتن ترکیب انضمامیه، مثل بدع و حجر خودمون مثال زدیم، اما گاهی مشی در بین توافش که مسلم جزء واجبه، هویت تواف یعنی مشی، همون مشی جوریست که موجب وهن به مذهبه بر خود مشی. بله گفتیم بر مشی، لذا توضیح دادیم اینه دیگه، لذا گاهی در راه رفتن برای که این مشی در مشی شانه دور شانه چپ من به سمت خانه باشه متمایل نشه، همین مشی رو یه جوری انجام میده که همین مشی موجب وهن به مذهب میشه. عرض ما این است که توجیه این محقق برای کلام امام قابل پذیرش نیست، به خاطر این که حضرت امام وقتی در اصول در مقابل مرحوم آخوند با فریاد رسا به تعبیر من می‌فرمایند حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند، عنوان ذهن به مذهب است، این حرامه. این فعل خارجی که معنون است حکم به او سرایت نمی کنه. تا شما بگید چون حرمت این معنون خیلی غلیظه لذا نمیشه واجب بهش امتثال بشه، حکم مربوط به عنوان احکام به معنون هم سرایت نمی کنه. امام اینو می فرماین لذا فرق نمی کنه طبق مبنای امام، هر چم حرمت غلیظ باشه الحکم لا یسری الی المعنون. لذا این توجیه به نظر ما برای کلام حضرت امام قابل قبول نیست. حالا چیزی به ذهن ما نمیرسه واقعا اینجا.
وهم اینقدر زیاده که اصلا امره رو میبره، یعنی امر به ثواب با عنوان ثانوی وهم، عنوان ثانوی میره، این عنوان ثانوی که اومد بیا اصلا امر از بین میره.
خدا خیرت بده، آخر با قاطعیت گفتی مطلب تموم میشه، وهن به مذهب باعث میشه که از بین برود. خب به چه دلیل از بین میرود؟ این باید برهانیش کنیم دیگه. ببینید، یا باید الحکم من العنوان سرا الى المعنون، یا باید به معنون سرایت کنه عملا این معنون مصداق واجب نشود. اگه حکم امام به مرحوم آخوند میگن اگه حکم سرایت نمی کنه به معنون، وقتی حکم سرایت نکرد به معنون، وقت چجوری حرمت، چجوری وجوب این معنون رو از بین بره؟
خب
عنوان ثانوی آمد چکا. خدا خیرتون بده، حکم ببینید حکم اولی به چی تعلق گرفته بود؟ حکم اولی به یه عنوان تعلق گرفته بود، ربطی به این معنون نداره. برای چی ببره اون حکمو؟ مثلا اگر نه ببینید لا حرج میاد، برای چی عنوان اولی رو ببره؟ تحلیل کنید در مورد اجتماع برای چی عنوان ثانوی بیاد عنوان اولی رو ببره؟ باید یه تمانو ایجاد بشه تا ببره. خب دوتا عنوانم نسبت به این معنون، این معنون، این مصداق خارجی صلات او رو که از بین نمیبره مطلقا، میگه در این معنون باید اینجوری تحلیل کنیم، در این معنون چون مصداق وهن به مذهب است دیگه توافی نیست. اینجوری خب الحکم لا یسری من العنوان الى المعنون امام میگن الهنا. حالا دیگه بعدش باز ببینیم چه میفرمایید ما استفاده کنیم. نتیجه این که اگه بی قاطعیت باشه ما باید فتوا به بطلان بله، نتیجه این که این که حضرت امام اشکال میکنن در صحت طواف در این صورت اشکال است، این به نظر ما قابل قبول نیست. مورد دوم این است که بر این عمل وهن به مذهب صدق نمی کنه ولی عنوان وسوسه بر او صدق می کنه. اینجا یک کمی توضیح داره که اجازه بدید انشالله شنبه عمر و حیاتی بود وارد بشیم. یک 5 دقیقه ایم که فرصت هست، حالا دوستان گاهی خیلی دیشبم باز اشاره میکردن این 5 دقیقه رو یک نکته را عرض بکنیم، ولو بارها گفتم من فکر میکنم مطلبی رو بگم وقتی به خودم نگاه میکنم میبینم نه شوخی میکنم نه مزاح میکنم نه میخوام مجامله کنم با شما، اصلا اینا نیست. واقعا وقتی میبینم خودم در عملش به شدت مشکل دارم لذا گاهی ناامیدم از اینکه حالا بگیم چیزی، اصلا نگیم بگیم هم چه فایده. ما هفته قبل عرض کردیم که مقدمه تکامل هر انسانی مقدمه مهمش مراقبته. گفتیم وقتی بزرگانی معصومین انبیا ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، یک حدیثی از حضرت امیر بیایم خودمون عرضه کنیم برای حدیث ببینیم چیکار میکنیم. غالب الهوا مغالبت الخصم خصمه و حاربه محاربت العدو عدوه لعلک تملک. یک دنیا مطلب توش با نفس اماره با هوای نفست مسارعه کن، همانند مسارعه دشمن با دشمنش، به جنگ با او همانند جنگ دشمن با دشمنش. شما نگاه کنید آدم نه میدان جنگ، میدان رقابت، از جنگ پایین تره. آقا میخواد یه جای کاندید بشه مثلا، یه رقیبی هم داره، چقدر حواسش جمع، چقدر نقشه میکشه، چقدر یارگیری میکنه که من بتونم بر او پیروز بشم. در مقابل دشمن چیکار میکنه؟ یک عمر زحمت میکشه، یک کشور همه استعداداشو فراهم میکنه، اتاق جنگ درست میکنه، اتاق فکر درست میکنه، میفهمه یه دشمنی داره و او مشغول نقشه کشی، همش مراقب ضربه نخوره. حضرت امیر میفرماید وضعیت هوای نفس ما، نفس اماره ما اینجوریه. حالا من دیشب فکر میکردم اگه من یه حرفو بزنم خودم کجا یک جا تو عمرم بگم آقا من آمدم یه نقشه کشیدم در مقابل هوای نفسم، حواسم یه بار جمع بود که آقا هوای نفسی هم هست ممکنه بیاد مغالبه کنه بر ما، چیکار کنیم؟ ما که افتادیم تو دامنش. حواس جمع باشه، اونم لعلک تملکو، لعله تو اصول گفتیم برای ایجاد احتماله، تازه این کارا رو بکنی شاید بتونی سلطه برش پیدا کنی، شاید بتونی مالکش بشی. از اینجا باید شروع کرد، قدم به قدم فهمید یه دشمن داریم. المؤمن لا یمسی ولا یصبح الا و نفسه زنون عنده. مؤمن صبح و شب به نفسش بدگمانه، حواسش جمع چه کنه؟ مرحوم آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی، عالم بزرگ خراسان بودنش، مجسمه قدس و معنویت و تقوا. یه وقت گفتم اوائل انقلاب آمدن دیدن حضرت امام یه جوری شد، ما هم خدمتشون بودیم. امام قم تو خونه سخنرانی میکردن، نشسته بودن، جمعیتی هم بیرون پر جمعیت. مرحوم میرزا وارد شدن، تا وارد شدن وسط سخنرانی امام، تا دیدن ایشون آمده امام سخنرانیشون رو قطع کردن، بلند شدن ایستادن، آمدن به استقبال میرزا جواد آقا. حالا دو فکرم، دو نحله فکری هم بودن، مرحوم میرزا تفکیکی بود، امام هم فیلسوف تمام. ولی حالا یه هوا کشته ایره ببینید، جبهه رفته بود آقای میرزا، بعد میفرمودن که یک مرجع بزرگ تقلید گفته از جبه ها رو پر کنید، پیر مرد عالم مجتهده. خب امام تا ایشون دیدن قدراس ایستادن، به استقبال ایشون آمدن، ایشون رو صندلی خودشون نشوندن، یه 30 ثانیه حدودن امام ایستاده بودن، یه صندلی دیگه برای امام آوردن، امام نشستن رو صندلی. مرحوم آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی عضو خبرگان قانون اساسی بودن، پای قانون اساسی امضاهای عجیبی ساخت، مردم ما توجه نمی کنن، یه آدم های عجیبی پای این قانون اساسی امضا کردن که هر کدومشون حجتن برای کل ایران، حواسمون جمع باشه. ایشون روزا صبح از خونه پسرشون تهران با یه پیکان حرکت میکردن، نزدیکانشون میگفتن، گاهی شده بود دم در خبرگان راشون نمیدادن. ما با کی کار داریشون؟ پیر مردی آمده حسا دستش، با کی کار داریم؟ کجا مخواهیم داریم؟ میامدن میرفتن اونجا. بعد یه مدتی زهرا پسرشون با پیکان میامد دنبالشون، برن خونه پسرشون نهار بخورن. دیده بودن زحمت این آمد و رفت، به پسرشون گفته بودن که من نهار میخورم. نه خیال کرده بودن ایشون تو مجلس نهار میخورن. دو تا میوه از خونه پسرشون تو جیبشون میذاشتن میوردن اونجا. بعد که لو رفت اواخر کار مجلس که دیگه کارا تموم بود و میخواست امضا بشه تموم بشه، این لو رفت که میرزا جواد آقا این کار رو میکرده. بعد فرموده بودن وقت نهار میشد آقایون میرفتن، من جوری که کسی متوجه نشود میامدم میرفتم تو دستشویی. ما حتما حالت نفرتم بهمون دست، این چه کاریه دیگه. میامدم تو دستشویی میوره میشستم، پوس میکردم، میخوردم، پوساشی دستم میگرفتم، میامدم تو سطل آشغال میریختم. بعد میرفتم گاهی دست به دهانم میشم و غذا خوردم مثلا، کسی هم نفهمه من اینجا غذا نمیخورم. بعدها لو رفته بود که ایشون حتی حاضر نیست از بیت المال یک لقمه غذا. رفقا دنبال وردیم، عرض میکنم دنبال قطب الاکتابیم، ورد بهمون بگه آقا فلانی یه ذکری میده که خدا پدرتونه بیامرز. او که ذکر میده بره کشکشه به صاحب، اونم که حواسی جمع نیست فکر میکنه که اونم بره یک خاکی به سرش بکنه. ما تو اولیات گیریم. رفیق طلبه من یه جا کار میکنی، ساعت میزنی، چشمات بازست، ببینی چیکار میکنی. حالا رسم شده پروژه میگیری، حواسمون از چیکار میکنی؟ یا نه اینجا که از دیگه بیافتیم روی این اموال که انم ملک تلق پدرمونه، از شیر مادرم برامون حلالتره، نیش قلمم دست خودمونه، 80 ساعت بکنیم، 100 ساعت، 100 ساعت بکنیم، 200 ساعت، 150 ساعت، فلان پولشم بگیریم، از هضم رابعمونم بگذره، بعدم دنبال ذکر بگردیم برای قرب الالله. بابا با خدا جمع کنیم بازیار. دستگاه خدا دیگه دستگاه کلاگذاری نیست، فردا یقمونو میگیرن. مور از ماست میکشن. نمیفهمیدید؟ اینا رو نمیفهمیم واقعا؟ دار متوجه نیستیم؟ ببینید وضع این غالب الهوا مغالبت الخصم خصمه. اگه سعی کردیم با نفسمون این مسئله رو ایجاد کردیم، لحظه به لحظه حواستمون جمع بود، گفتنمون، کردارمون، کارمون، شغلمون، منبرمون، تبلیغمون، تدریسمون، حواستمون جمع بود، چیکار میکنیم؟ خب آینده هم برای خودمون هم برای دیگران میتونیم مؤثر باشیم. اگه حواستمون جمع نباشه، بالاخره ذکر بازی ها و ورد بازی ها و اینا دردی را از ما دوا نمی کنه. خدا به هممون توفیق عمل و اندوخته هامونه بده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.